أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محمد وآل محمد المحجر صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب به مناسبت ایام نکته هایی رو در رابطه با بحث عاشورا خدمت عزیزان عرض میکردیم. جلسه قبل از یک منظر بحث رو خدمتون مطرح کردیم. امروز یه درس دیگری از درس‌های مکتب عاشورا رو به ذهنم آمد که یه تأملی ولو مختصر داشته باشیم و انشاءالله بهره بگیریم از این بعد درس آموزی مکتب عاشورای حسینی علیه السلام و اون بحث رصد و استفاده از لحظه‌های سرنوشت ساز در زندگی است. قبلا در رابطه با بحث‌های مصباح الهدا به بحث اغتنام فرصت پرداختیم مشروع. امروز دیگه خیلی مفصل وارد اون بحث نمیشم، فقط به چند تا حدیث اشاره میکنم و بعد میرم مصادیقی رو در واقعه عاشورا مورد اشاره قرار میدم تا انشاءالله به شکل ملموس هم این آموزه رو باش مواجه بشیم و به یاری الهی بتوانیم ما هم در بزنگاه هایی که در زندگیمون پیش میاد، فرصت های استثنائی سرنوشت ساز و تعیین کننده که در زندگیمون پیش میاد بهره شایسته رو ببریم. در حدیث قدسی است خدای متعال میفرماید ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها، یعنی برای خدای متعال در روزهای روزگار شما، ایام زندگی شما، یک نفحه های آسمانی و الهی وجود داره. بیدار باشید، هوشیار باشید، مترصد این فرصت ها باشید، در کمین بنشینید برای شکار کردن این لحظه های تعیین کننده که نفحه های الهی میرسه، که حالا بنا به روایتی که حالا نقل شده نفحتون من نفحات رحمان توازی عبادت از سقلین، یک نفحه رحمانی معادل با عبادت همه جن و انسه. یعنی ممکنه انسان سالهای سال عبادت بکند و اون رشد و توفیقی که یک نفحه، یعنی اون لحظه هایی که عنایات الهی متوجه میشه، میتوانه بهره بردن از اون لحظه، اون رشد رو به انسان بده، اون سالهای متمادی عبادت نتواند انسان رو اونقدر رشد بده. عبادتهای طولانی میکردند افراد ولی رشدی نداشتند که بعضن با همون عبادت انحطاط داشتند. خوارج نهروان اهل عبادت بودند، اهل خلوتهای دل شب بودند، اهل ریاضت و اهل سجده های طولانی بودند، اما اون عبادت اونها رو به کجا برد؟ اهل عجب، اونهایی که با عبادتشون قره میشن دیگه خودشون رو بدهکار به خدا نمیبینند و بندگان خدا رو به دیده حقارت مینگرند، خود رو گل سرسبد عالم میپندارند و طلبکار خدا بابت عبادات و طاعات و اعمال صالحشون، خب اون اعمال صالح و عبادات اونها رو به کجا میبره؟ هرچه عبادت میکنن بیشتر از خدا دور میشن اهل اوج، خطاهای اونها بیشتر اونها رو به خدا نزدیک میکنه، که سیئتون تسوؤک خیرون من حسنتن تعجبک، یک سیئه و یک خطایی که انسان رو سرشکسته میکنه، احساس خطاکاری در دستگاه خدا به انسان میده، این به مراتب ارزشمندتر از حسنه ایست که در انسان عجب ایجاد میکنه. بنابراین اون نفع‌های الهی گرچه یک لحظه است، اما به کمین اونها نشستن همه عمر جا داره. گفت ای خوشان نفع که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. این که انسان آگاه باشه، غافل نباشه، یک چیه لحظه غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. لذا نفحتون من نفحات الرحمن تو وازی عبادت از سقلین. و این نفحه ها لحظه های خاصیست تو زندگی هر کسی خدای متعال عنایت میکنه. اینه که باید مترصد بود، رصد کرد، جستجو کرد، پیدا کرد، در کمین اون لحظه ها نشست و وقتی اون لحظه رسید مواظب بود که انسان از دستش نده. فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها. از پیغمبر اکرم شبیه این عبارت هست، شبیه این حدیث قدسی است که فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. در دوران زندگانی شما نفحات الهی پیش خواهد آمد، وقتی چنین نفحه آمد خودتون رو عرضه کنید به او، خودتون رو بسپرید به اون نفحه، ببینید به کجا میبره، نکنه پشت بکنید. بلا تو ارزو انها، اعراض از اون نکنید، رو بر نگردانید، قدر اون لحظه رو بدانید که اون لحظه میتونه شما رو در سیر الله به اوجی برساند که سالیان سال عبادت و ریاضت و چله نشینی و خلوت گزینی نمیتواند شما رو به اونجا برساند. باز از پیغمبر اکرم حدیث هست، فرمودن ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضین لها بکثرت الاستعداد. فرمودن در روزگار عمر شما نفحات الهی وجود داره و پیش میاد، خودتون رو آماده کنید از پیش برای مواجه شدن با او، اون حالت استعداد و آمادگی رو در خودتون فراهم کنید. چون اگر اون استعداد و آمادگی نباشه، اون معرفت نباشه، اون تشنگی و طلب نباشه، این نفحه ها میاد و انسان بی بهره از کنارش میگذره. این که انسان مراقب باشه اون لحظه هایی که عنایات ولایی متوجه انسان میشه، یک نظر حجت خدا به سوی انسان میاد، اون لحظه آدم از پیش خودش رو آماده کرده باشه، نکنه خدا اینا کرده بی توجه آدم عبور کنه و دست خالی بگذره، این فرصت گرانبها رو بدون استفاده از دست بده. پیغمبر اکرم فرمودن الفرس و تمر و مر السحاب، فرصت ها به سرعت و به نامحسوسی عبور ابرها میگذرند. ابر که حرکت میکنه سر و صدا نداره، خیلی آرام و نامحسوسه، شاید انسان متوجه حرکت ابر نشه به صورت تدریجی، مگر اینکه شما مثلا تو فاصله زمانی دوبار به محل این ابر نگاه کنید بفهمید جا به جا شده، و الا عبورش خیلی آرام و نامحسوسه، سر و صدا هم نداره، جار و جنجال هم نداره، و بعضا خیلی هم سریع داره عبور میکنه، اما ما متوجه عبورش نیستیم. پیغمبر اکرم فرمودن فرصتهای ارزشمند همچون ابر تند و نامحسوس میگذره، مراقب باشید این فرصتها رو از دست ندید، غنیمت بدانید این فرصتها رو، اغتنام فرص بکنید، اغتنموا فرص الخیر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الفرس تمر مر الصحاف فانتهزوها اذا امکنت فی ابواب الخیر و الا عادت ندما. فرمودن فرصت ها به سرعت و به نامحسوسی ابرها میگذرند و از دست میرند، پس غنیمت بشمرید فرصت ها رو، انتهاز فرصت بکنید. وقتی در خیری به روی شما گشوده شد، امکان یک در واقع رشد و تعالی برای شما فراهم شد، او رو از دست ندید و الا میگذرد و برای شما ندامت و پشیمانی بر جا میماند. عمری حسرت اون لحظه از دست رفته رو خواهید خورد. حالا تو واقعه عاشورا نشون میدم که این داستان چجوری پیش آمد. چند تا نمونه رو من میخوام امروز برای شما مقایسه کنم با هم و ببینیم کسی که از فرصت بهره جسته چجوری رفتار کرده و کسی که فرصت رو از دست داده چجوری براش حسرت و ندامت بر جا مونده. موارد رو شنیدید، منتها میخوام از این منظر هم با این موارد ملاقاتی بکنید. یکی از موارد ابا عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب بزرگوارشون هنگامی که داشتن به سمت کربلا می آمدن در سفر از مکه به سمت عراق، یکی از منازل راه منزل بنی مقاتله. در اون منزل با یه شخصی به نام عبیدالله ابن حر جعفی حضرت یه ملاقاتی دارند. عبیدالله ابن حر جعفی عثمانی مذهب بود، در دوران امیرالمومنین علیه السلام هم جز سپاهیان معاویه بود، در جنگ صفین به نبرد با امیرالمومنین آمد و بعدها هم آدم دزد و غارتگری بود، سر راه قافله ها رو می گرفت، افراد رو در واقع تاراج می کرد، پیشینه بسیار فاسدی هم از نظر اعتقادی هم از نظر عملی داشت عبیدالله حر جعفی. راهزن بود و غارتگر. تو منزل بنی مقاتل در واقع یه وحدت سکونتی ایجاد شد، یعنی هم قافله ابا عبدالله که از مکه می آمد به اون نقطه رسید و هم عبیدالله حر جعفی و رفقاش که از کربلا از کوفه می آمدند به همین منزل بنی مقاتل رسیده بودند. حضرت یکی از دوستانشون رو می فرستن. حالا من عبارات رو به خاطر اینکه دقت نقل از مقتل در واقع مراعات بشه با مراجعه به خود مقتل عرض می کنم. یکی از یارانشون رو ابا عبدالله حسین علیه السلام به نام حجاج ابن مسروق می فرستن سراغ عبیدالله حر جعفی. با او میاد پیش او و بهش میگه که ای فرزند حر، یک هدیه گرانبهایی و یک ارمغان بسیار ارزشمندی برای تو آوردم، به شرط اینکه بپذیری او رو. امام حسین علیه السلام آمده اینجا، هنوز الان تو منزل بنی مقاتله و تو رو به یاری خودش طلبیده که بری به پیوندی به حضرت و به ثواب و سعادت بسیار عظیمی نائل بشی. اگر بجنگی در رکاب حسین به ثواب بی نهایت و بی حدی خواهی رسید و اگر کشته شی که دیگه شهید راه خدا خواهی بود. عبیدالله ابن حر، حالا ببینید امام حسین علیه السلام این رحمت الله الواسعه در واقع راهزن دزد سر راه بگیر رو با اون پیشینه سوء عثمانی مذهب بودن و یار معاویه بودن و به جنگ امیرالمؤمنین اومدن، حتی او رو هم حضرت از سعه رحمت خودش بیرون نمیبینه، حتی برای او پیک میفرسته که بلکه بتونه او رو متحول کنه و بیاره تو مسیر سعادت و کمال. خب عبیدالله به فرستاده ابا عبدالله حجاج ابن مسروق میگه که قسم به خدا که من از شهر کوفه بیرون نیومدم مگر اینکه اکثر مردم کوفه خودشون رو برای جنگ و سرکوبی حسین و یاران حسین آماده میکردن. من یقین دارم که این جنگ اگر برپا بشه حسین کشته خواهد شد و من هم توانایی اینو ندارم که او رو کمکش کنم، طرف مقابل خیلی توانمنده و رو این حسابه که من اصلا دلم نمیخواد چشمم تو چشم حسین بیفته، با او رو به رو بشم. خب حجاج ابن مسروق برمیگرده خدمت ابا عبدالله علیه السلام و پاسخ عبیدالله حر جعفی رو خدمت حضرت عرض میکنه. حالا بزرگواری ابا عبدالله رو، این رحمت واسعه الهی رو، حضرت بلند میشن همراه با یه تعدادی از اهل بیت و یارانشون، راه میفتن میان سراغ عبیدالله که بلکه خود حضرت بتونن این رو متحولش کنن. خود عبیدالله بعدن تعریف کرده داستان رو، میگه وقتی چشمم تو چشم حضرت افتاد دیدم زیباتر و خوشسیماتر از ابا عبدالله تو عمرم کسی رو ندیدم، ولی هیچ کسی رو هم ندیدم که با دیدن او اینقدر دلم بسوزه. هیچ منظره رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم و از خاطر ببرم. وقتی حضرت میومد به سمت من، چند تا بچه چند تا طفل هم همراه ابا عبدالله و خیلی دلخراش بود این سمت. میگه وقتی ابا عبدالله رو دیدم عرض کردم خدمت حضرت، دیدم که محاسن حضرت خیلی مشکیه یک دست نیست، عرض کردم که این رنگ طبیعی محاسن شماست یا خضاب کردید؟ حضرت فرمودن ای پسر حور، پیری من خیلی زود رس بود، یعنی مصائب و مشکلات من رو خیلی زودتر از اونچه که باید شکسته کرد و پیر کرد، محاسن من سپید شده، یعنی این رنگ مشکی خضابه، موی من مشکی رنگ نیست. به هر حال بعد از یه صحبت‌های در واقع اولیه، در واقع تعارفات معمولی در آغاز ملاقات، حضرت بهش فرمودن که یبن الحور، ای پسر حور، ان اهل مصرکم کتبوا الی انهم مجتمعون علی نصرتی، ای پسر حور، مردم شهر شما کوفه نامه هایی نوشتن برای من و اظهار کردن که مجتمعند و یک سخنند در یاری من و سألونی القدوم علیهم و از من درخواست کردن که من برم به کوفه، و لیس الامر علی ما زعمو، اما واقعیت کار اینی نیست که اونها نوشتند و پنداشتند، داستان چیز دیگری است. بعد حضرت فرمودن و ان علیک ذنوبا کثیره فهل لک من توبه تمحو بها ذنوبک، فرمودن ای عبیدالله ابن حور، تو در عمرت گناهان عظیمی مرتکب شدی، با حجت خدا جنگیدی، جزء یاران معاویه بودی، عثمانی مذهب بودی، چقدر انسانها رو بیرحمانه غارت کردی، کشتی، پرونده جرائمت خیلی سنگینه، آیا میخوای تو رو رهنمون بشم به توبه‌ای که همه اون گناهان رو پاک کنه؟ عرض کرد که چجوری میتونم توبه‌ای بکنم که این همه جرائم و گناه پاک بشه؟ حضرت فرمودن تنصر ابن بنت نبی یک و تقاتل معه، فرمودن راه اینه که بیای به یاری پسر دختر پیغمبر خودت و همراه او کارزار کنی و مبارزه کنی، به جنگی. خب عبیدالله برگشت گفت که من یقین دارم که هر کسی از فرمان شما تبعیت بکنه یقینا سعادت و خوشبختی ابدی نصیبش میشه، ولی من احتمال نمیدم که اگر به یاری شما بیام سودی به شما ببخشه، شما قطعا در این نبرد شکست خورده اید و کشته خواهید شد، چون در کوفه هیچ کسی رو ندیدم که مصمم باشه برای یاری شما، و از تو میخوام، قسمت میدم به خدا ای حسین که از من بگذری و منو معافم کنی، که من به شدت از مرگ میترسم و گریزانم، ولی یه اسبی دارم به نام ملحقه، این اسب رو تقدیم میکنم به شما، این اسب اسبیه که من باش هیچ کسی رو تعقیب نکردم مگر به او ملحق شدم و رسیدم، اسب بسیار تیز تکی است و این اسب خدمت شما، حضرت فرمودن که اما اذا رغبت به نفس که انا فلا حاجت لنا فی فرس که ولا فیک. فرمودن اگر تو بی رغبتی در یاری ما، تمایلی نداری که جانت رو نثار کنی در راه یاری ما، من نه به تو نیاز دارم نه به اسب تو. و ما کنت متخذ المذلین عضدا، و من افراد گمراه و مذل رو به عنوان یار و یاور خودم اصلا نمیخوام، احتیاجی بهشون ندارم. بعد حضرت فرمودن و انی انصح و که کما نصحتنی، فرمودن همونطور که تو منو نصیحت کردی و خیرخواهی خواستی بکنی در حق من، منم یه نصیحتی به تو میکنم. ان استطعت ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل. فرمودن اگر میتونی جوری دور بشی از کربلا که صدای یاری ما رو نشنوی و اون استغاثه ما رو نشنوی، برو این کار رو بکن. اگر میتونی به یه جایی بری که نبینی این جنایتی که در حق ما مرتکب میشن کوفیان، برو دور شو. فوالله لا یسمع واعیتنا احد ولا ینصرنا الا اکبه الله فی نار جهنم. فرمودن سوگند به خدا کسی نیست که این ندای یاری طلبیدن ما رو بشنود و به یاری ما نشتابد مگر اینکه خدا او رو در آتش دوزخ سرنگون خواهد. و عبید الله حر جعفی نرفت به یاری ابا عبدالله. تاریخ نقل میکنه بعدها عبید الله خودش رو مذمت میکرد که چه فرصت طلایی رو برای نجات از اون پرونده آلوده انحرافات اعتقادی و عملی از دست دادم. این ابیات منسوب به همین عبید الله حر جعفیه، میگه فیالک حسرتن ما دم تو حیا تردد بدری و تراقی. میگه که آه از اون حسرت و ندامت سنگینی که تا زنده هستم دست به گریبان منه و بین سینه من و گلوم در حرکت، بیقرار کرده من رو. حسینو حین یطلب نصر مثلی علی اهل العداوت و شقاقی، اون زمانی که حسین یاری من رو طلب کرد، یاری فرد آلودهی مثل من رو در جنگ با اهل عداوت و اهل گمراهی و شقاوت. حسین حیث یطلب بذل نصری علی اهل الضلالت و نفاقی، اون موقعی که حسین میخواست برای اینکه ریشه اهل ضلال و نفاق رو بکنه من به یاریش برم و نرفتم. لو انی اباسیه به نفسی لنلت و کرامتن یوم التلاقی، اگر اون روز با جان خودم به یاری حسین شتافته بودم و مباسات می‌ورزیدم در حق ابا عبدالله، روز قیامت به شرافت بسیار عظیمی نائل می‌شدم. خب این یه نمونه از آدم‌هایی که چنین فرصت طلایی براشون پیش آمد و بهره نبردن. خب نقطه مقابل این رو نشون بدم، یه عثمانی مذهب دیگه که همه به خاطر دارید او رو، زهیر ابن قین. خب زهیر ابن قین هم با رفقاش از حج داشتن برمیگشتن، از مکه برمیگشتن، مسیر رو هم جوری سفر رو تنظیم کرده بودن که در یک منزل با ابا عبدالله هم منزل نشن، ولی به تقدیر الهی تو یکی از منازل قبل از منزل زباله زهیر و ابا عبدالله در یک منزل اقامت کردن. خب ابا عبدالله حسین علیه السلام پیکی رو فرستادن برای زهیر، ببینید این عبید الله ابن جر حر جعفی که اونم عثمانی مذهب بود، اینم عثمانی مذهبه، اینم زیر پرچم خونخواهی عثمان سینه میزد تا امروز. حضرت پیکی رو فرستادن و او رو به حضور طلبیدن. او بی‌اعتنایی کرد، همسری داشت یه خانم مجلله بزرگواری، برگشت گفت حیا نمی کنی؟ پسر دختر پیغمبر تو رو دعوت کرده و پاسخش رو نمیدی، بی‌اعتنایی می کنی؟ اسمش دیلم بود یا دلهم بنت عمرو. خب این نهیبی که همسر زهیر به زهیر زد، زهیر رو شرمنده کرد، بلند شد و رفت خدمت ابا عبدالله حسین علیه السلام، به محضر حضرت وارد شد. و حالا چه گفتگویی بین اونها رد و بدل شد، من ندیدم تو تاریخ جایی نقل شده باشه اون گفتگو، ولی همینقدر مشخصه که وقتی زهیر برگشت پیش خانواده و یارانش، انسان دیگری شده بود. از این فرصت الهی و از این نفحه الهی نهایت بهره رو برد، آمد پیش همسرش، گفت دیگه من اون زهیر قبلی نیستم، مصمم شدم بر یاری پسر دختر پیامبر خدا و من میرم که در راه او کشته بشم و شهید بشم و من تو رو طلاق میدم، به خاطر اینکه پیامدهای جنگ با حکومت یزیدی دامن تو رو نگیره، همه اموالم هم مال تو، تو به سلامت برو. و این بانوی بزرگوار هم گفت من به این شرط قبول میکنم که فردای قیامت شفاعت من رو بپذیری پیش پیغمبر خدا. و دیدید زهیر چه کرد در داستان عاشورا، اون ماجرای در واقع شب عاشورا تو خیمه که حضرت چراغ رو خاموش کردند و فرمودن هر کی میخواد بره، و بعد چراغ که روشن شد و اصحاب شروع کردن به اظهار وفاداری، زهیر چه گفت اونجا، چگونه محبت خودش رو، عشق و دلدادگی خودش رو و آمادگی خودش رو برای اینکه 70 بار کشته بشه در راه ابا عبدالله و با کشته شدنش بتواند اندکی خطر رو از ابا عبدالله دور کنه، چجوری ابراز کرد و روز عاشورام چجوری جانبازی کرد در راه ابا عبدالله به شهادت رسید. خب این دوتا رو مقایسه کنیم، دوتا آدم عثمانی مذهب با پرونده آلوده، از نظر اعتقادی، از نظر موضع گیری در برابر حجت عصر خودشون، یکی از فرصت مثل زهیر بهره میبره، همون فرصت رو یکی مثل عبیدالله ابن حر جعفی از دست میده. مورد دوم، باز یه مقایسه بکنم. خب شما میدونید عمر سعد ظاهراً یه آدم مقدس معابی هم بود، پسر سعد ابن ابی وقاص. البته این دودمان تاریخچه ننگین و تیره ای دارن، ولی ظاهراً متظاهر به تقدس بوده عمر سعد. و بعد های ابن زیاد بود که او رو به طمع افکند و نتوانست دل از محبت دنیا بکنه و با علم و آگاهی آمد به کربلا. اما کربلا هم که اومد در مورد آغاز نبرد هی این دست اون دست میکرد، تا اینکه شمر رو فرستاد ابن زیاد به کربلا و گفت به عمر سعد بگو یا نبرد رو آغاز میکنی، اگر آغاز کردی که کردی، اگر نه تو عزل از فرماندهی سپاه، و عمر و شمر ابن زلجوشن فرمانده سپاه، به شمرم گفت که اگر این اتفاق افتاد در جا سر عمر سعد رو جدا کن بفرست برای من. خب ابا عبدالله حسین علیه السلام برای نجات عمر سعد هم تلاش زیادی فرمود. روز عاشورا در واقع ملاقاتی حضرت با عمر سعد میکنن، فرمانده سپاه ابن زیاد، و سعی میکنن یه جوری او رو به فکر بندازن که داره دچار چه خبط عظیمی میشه، بلکه نجات پیدا کنه و تغییر موضع بده. تون محل ملاقات هم الان انشالله مشرف شدید کربلا، یه محلی رو نقل میکنن که اینجا محله اون ملاقات ابا عبدالله با عمر سعد روز عاشورا. حضرت با 20 نفر از یاران خودشون رفتن به اون محل، عمر سعد هم همینطور تو اون محل جمعی بود، و حضرت به 18 نفر از اون همراهانشون فرمودن بیرون خیمه بمانید، فقط حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر علیهم السلام رو همراه خودشون وارد خیمه کردن. عمر سعد هم با 20 نفر آمد، او هم 18 نفر رو بیرون خیمه نگه داشت و پسرش که حفص بود اسمش و غلامی که داشت، این دو نفر رو همراه خودش آورد داخل خیمه. و ابا عبدالله علیه السلام خیلی تلاش کردن که بلکه این تکون بخوره. فرمودن ابن سعد وی حکه اتو قاتلونی، وای بر تو ای پسر سعد، با من می جنگی؟ می دونی با کی داری می جنگی؟ اما تتق الله الذی الیه معادوک، آیا از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست نمی ترسی؟ پروانه می کنی؟ فانا ابن من علمت الله تکون معی، من پسر کسی هستم که تو میشناسی، تو میدانی من کیم، پسر پیغمبر خدام. و تدعوها اولائه فانه اقرب الی الله تعالی، و میدونی پدر من کیه؟ آیا از خدایی که به سوی او بازگشت توست نمیترسی؟ و با علم به این که من کیم نمیخوای همراه من باشی و دست از این بنی امیه برداری که چنین عملی به رضایت الهی نزدیکتره و مورد توجه خداست؟ عمر عرض کرد که خب اگه من بیام به شما ملحق بشم، خانه من رو توی کوفه ویران میکنه ابن زیاد. حضرت فرمودن من به هزینه خودم یه خانه میسازم بهتر از اون خونه بهت میدم. عرض کرد که میترسم باغ و نخلستان هام رو مصادره کنه ابن زیاد. حضرت فرمودن که من در حجاز باغهایی به مراتب بهتر از باغهای تو در کوفه به تو خواهم بخشید. اما او نمیتوانست از گندم ری و لذت فرمان روای در ری چشم بپوشه. گفت زن و بچه هم تو کوفن، می ترسم که ابن زیاد اونها رو بکشه اگر من به شما ملحق بشم. حضرت دیدن نه، این اهل برگشتن نیست، تصمیم خودش رو گرفته، دل به دنیا سپرده و خود رو فروخته به دنیا. فرمودن مالک ذبحک الله علی فراشک عاجلن ولا غفر لک یوم حشرک. فرمودن تو رو چه می شود؟ چرا اینقدر پافشاری می کنی بر باطل خوده؟ امیدوارم هر چه زودتر خدا تو رو در بستر خواب خودت در واقع بکشه و ذبح بشی در رخت خوابت و در روز قیامت هم خدا تو رو نبخشه و از گناهانت نگذره، که عالمن آمدن داری با حق مبارزه می کنی. که می دونید دیگه در واقع عمر سعدم تو رخت خوابش سرشو بریدن تو داستان قیام مختار. فرمود فوالله انی لارجو الا تاکل من بر العراق الا یسیرا، و من آرزو دارم که از گندم عراق جز اندکی نتوانی بهره ببری. یعنی دیگه عمری نخواهی کرد بعد از کربلا تو، و همین جوری هم شد دیگه. علی حال این داستان عمر سعد به عنوان یکی از فرماندهان سپاه ابن زیاد که از یک چنین فرصت طلایی که خود حجت خدا رفت و او رو دعوت کرد و این همه هم در واقع هی وعده هایی داد که بلکه این بتونه بر دنیا طلبیش فائق بیاد، به او داد حضرت. حتی نقل میکنن شب تا صبح هی قدم میزد چون فرصت گرفت، گفت بذارید من شب تا صبح رو فکر کنم، و صبح هم بالاخره تصمیمش رو گرفت. میدونید دیگه اولین تیری که روانه شد به سمت ابا عبدالله و یارانش رو عمر سعد روانه کرد. همه سپاهیانش رو شاهد گرفت که پیش ابن زیاد همه شهادت بدید که اولین تیری که از شله کمان رها شد به سمت ابا عبدالله من رها کردم. خب این یک نفر درست نقطه مقابل این حر ابن یزید ریاهی است. خب حرم یه فرمانده سپاه عمر سعده و او ببینیم چجوری از فرصت استفاده میکنه. میدونی تو منزل شراف به هم رسیدند. لشکر حر که از کوفه میامد و ابا عبدالله و یارانش که از مکه میامدند. خب اولا که اون برخورد عجیب ابا عبدالله با این سپاهی که میدانه آمده راه رو بر او ببنده، آب میدن به تشنگان اونها، حتی اسبهای اونها رو سیراب میکنن از همون آبی که روز عاشورا میدونید یک قطرش رو دریغ کردن از طفل شش ماهه ابا عبدالله. حتی با دست خودش ابا عبدالله مشک به دهان سربازان و هر میگذاره. خب ابا عبدالله بعد نماز که خواستن بخونن به هر گفتن که خب تو با سربازای خودت نماز بخون، منم با یاران خودم. اینجا ادب ورزید، عرض کرد که نه ما هم در خدمت شما نماز خواهیم خواند. و این ادبهای هر ثمر داد. بعد حضرت بعد از اینکه نماز ظهر رو به جماعت خواندن یه سخنرانی فرمودن، بعد از اینکه نماز عصر رو به جماعت خوندن یه سخنرانی دیگه فرمودن و به هر و یارانش در واقع هشدار دادن و سعی کردن که اینها رو بیدار کنند از اون غفلتی که اسیر شدند و دارن به سمت چه دوزخی حرکت میکنن. حالا من اجمالا یه اشاره بکنم به فرمایشات حضرت. بعد از نماز ظهر حضرت میفرمان ایها الناس انها معذرتون الالله و الیکم و اینی لم آتکم حتی آتنی کتبکم و قدم تو به ها رسولکم. فرمودن که مردم، ای مخاطبان من، ای لشکریان هر، من پیش خدا معذورم. شما نامه نوشتید، شما رساله هایی رو تدوین کردید و فرستادید و از من خواستید که بیام پیش شما. ان اقدم علینا از من خواستید که بیاید به سمت ما. فانه لیس لنا امامون، ما پیشوایی نداریم. ولعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى، و چه بسا خدای متعال ما رو بر مسیر هدایت در محضر تو جمع کنه، جمعمون رو متحد کنه. فان کنتم علی ذلک فقد جئتکم فاعتونی ما اطمئن بهی عهودکم و مواثیقکم. فرمود خب پس شما منو دعوت کردید، حالا اگر بر اون حرفی که زدید پایدارید، خب اون در واقع اطمینانی که به من دادید که من رو یاری خواهید کرد، خب بهش عمل کنید، اون عهدی که بستید رو پایبند باشید بهش. و ان کنتم لمقدمی کارهین، اما اگر پشیمون شدید که راحت دارید از آمدن من به کوفه، انصرف عنکم الی المکان الذی جئت منه الیکم، خب برمیگردم به همون جایی که از اونجا آمدم به سوی شما، برمیگردم مکه، برمیگردم مدینه. یه فرمایشات ابا عبدالله بود. بعد از نماز عصر مجدد حضرت صحبت فرمودن، فرمودن اما بعد ایها الناس فانکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله یکون ارضا لله. فرمودن ای مردم، اگر شما تقوای الهی پیشه کنید و برای صاحب حقش به رسمیت بشناسید، بیشتر مورد رضایت خدا خواهد بود. و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و ما اهل بیت پیامبر اکرمیم، اولا به ولایت هذا الامر، ما اولویت داریم، سزاوارتریم بر زمامداری و عهده‌دار شدن حکومت. من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان، ما از اینها اولویت داریم، از این کسایی که مدعی این مقامند و کسانی که ستمگرند و اهل کینه‌توزی و دشمنی هستند. و ان ابیتم الا الکراهه لنا والجهل بحقنا و کان رأیکم الان غیر ما آتتنی بهی کتبکم انصرف عنکم. حضرت فرمود که اگر نه حالا پشیمون شدید از حرفتون، حالت شما غیر اون حالت روزیست که این نامه ها رو برای من نوشتید و حالا دیگه خودتون رو میزنید به این که نمیشناسید حق ما رو و زی حق بودن ما رو، باشه من بر میگردم، رهایم کنید برگردم. و میدونید که با وجود همه این حرف ها راه رو بسته بودن بر ابا عبدالله، نه راه برگشت داشت نه راه پیش رفتن. علی‌ای حال این اولین ملاقات ابا عبدالله و حره و دیدید روز عاشورا هر چگونه حریت خودش رو ظاهر کرد. با اینکه راه رو به ابا عبدالله بست هر، یعنی وقتی نامه ابن زیاد آمد که جعج ابل حسین، حسین رو میخکوبش کن دیگه، نذار هیچ جا بره. چون اول پیشنهاد داد، گفت نه اجازه دارم به شما امکان بدم برگردید به مدینه، نه اجازه دارم که برگردید به برید به سمت کوفه، میخواید هر جای دیگه ای برید. اما بعد که نامه رسید از ابن زیاد که جعج ابل حسین، حسین رو میخکوب کن تو همونجا، هر تهدید کرد ابا عبدالله، تهدید کرد که به هر حال من دستور دارم، مأموریت دارم از جانب ابن زیاد و نمیذارم تکون بخورید از اینجا، اجازه تکون خوردن نمیدم به شما. گفت ادنی از کرو که الله فی نفسک فا انی اشهد لئن قاتلت لتقتلن. گفت که این نکته رو بهت یادآور میشم ای حسین و هشدار بهت میدم که اگه دست به شمشیر ببری و بخوای بجنگی با من هر، منم پای جنگ وایسادم باهات میجنگم. ابا عبدالله برگشتن بهش فرمودن اف بالموت تو خوفونی، آیا من حسین رو از مرگ میترسانی؟ و هل یعدو بكم الخطب ان تقتلونی، آیا شما کاری جز کشتن من از دستتون برمیاد دیگه؟ حسین از مرگ نمی ترسه، از کشته شدن نمی ترسه. و سعقول و ماغال اخو الاوس لابن عمهی و هو یرید و نصرت رسول الله، و من همون سخنی رو که ابن اخو الاوس به پسر عم خودش گفت وقتی که تصمیم داشت بره برای یاری رسول خدا و پسر عمش او رو نهی کرد، من همون رو به شما میگم. و بعد اون ابیاتی رو که مال او بود حضرت بیان کردن که سعمزی و ما بالموت عارون علی الفتا اذا ما نبا حقا و جاهد مسلما، من خواهم رفت به یاری رسول خدا و بر جوان مرد مردن و کشته شدن در راه حق و در راه جهاد اسلامی اصلا ننگ نیست، چه چیزی بهتر از او. و ابیات بعد که حالا دیگه چون وقت محدوده نمیخونم براتون، خواستید مراجعه کنید در اختیارتون قرار بدم. خب این هر روز عاشورا دیدی چه کرد؟ وقتی که دید، خودش میگه من دیدم بین بهشت و دوزخ قرار گرفتم تو یک لحظه سرنوشت ساز در زندگی، و بالاخره تصمیم خودش رو گرفت. دیدید با چه حالتی فرمانده سپاه، سرلشکر سپاه ابن زیاد، در حالی که چکمه ها رو از پا در آورده بود، بنا به نقلی این در واقع رشته های چکمه ها رو به هم گره زده بود و چکمه ها رو به گردن آویخته بود، پای برهنه، سلاح رو هم غلاف کرده بود و با حال شرمساری و شرمندگی در واقع آمد. اول میدونید دیگه سوار اسب شد، به پسرش هم گفت که به پسرش و غلامش که اسباتون رو آب دادید. خب اونا میدونستن که هر برای آب دادن اسبش نمیره، اونا هم فهمیدن داستان چی. سوار شدن همراه حضرت، آمدن بین دو سپاه، هر از پیاده شد، اون دوتا هم پیاده شدن و با اون حالت آمد خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سوال کرد که آیا راه توبه بر من بازه، در حالی که سرشو انداخته بود پایین. حضرت فرمودن بنشین، نشست، سر شکسته بود. حضرت فرمودن ارفع رأسک یا هر، هر سرت رو بلند کن، روز سر شکستگی تو گذشت، اون روزی که فرمانده سپاه عمر سعد و فرمانده سپاه ابن زیاد بودی و فرستاده یزید بودی باید سرفکنده می بودی، امروز سرت رو بلند کن، ارفع رأسک یا هر. که وقتی که سرش رو بلند کرد، چشمش افتاد به جمال ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مثلا مست این عشق شد، نمیخواست پیاده شه، همونجا سوی اسب از حضرت اجازه خواست که بره به میدان و دفاع کنه. حضرت نگذاشتن، فرمودن تو مهمانی بر ما، بنشین یه مقدار. حضرت پیادش کردن، نشوندنش، بعد اذن گرفت و رفت اونجوری جانبازی کرد و به شهادت رسید. حضرت آمدن بر بالینش، سرش رو بر بالین گرفتن، میدونید حمله کردن، یه گروه زیادی حمله کردن، او رو به شدت مجروح کردن. نفسهای آخر بود که اصحاب عبدالله حمله کردن، جنازه نیمه جان هر رو آوردن کنار خیمه های در واقع شهدا. از اصحاب عبدالله تشریف بردن جلو، سر او رو به آغوش گرفتن، خون رو از روی دیدگانش و صورتش پاک کردن و فرمودن به حق تو هر رو آزاده ای، همون گونه که مادر تو رو هر نامیدن، تا هر رون کما سمت که اموک. خب ببینید، دو تا فرمانده لشکر ابن زیاد، یکی عمر سعده، یکی هر ابن یزید ریاه. تفاوت اینا در اینه که از اون فرصت استثنایی که حجت خدا برای اونها پیش آورد، یکی توانست حد اکثر استفاده رو بکنه. و امروز ما اونجوری با ادب در برابر مزار هر می ایستیم و عرض کوچکی می کنیم، ما کی هستیم؟ حجت خدا جلوی مزار هر می ایسته و به او ابراز محبت و لطف می کنه. از طرف دیگه هم عمر سعده، کو عمر سعد، چه اثری از او باقی؟ مورد سوم، باز یه تقابل نشون بدم در استفاده از فرصت ها. ابا عبدالله وقتی که از مکه خواستن حرکت کنن، دیگه اعلام کردن که ما حرکت خواهیم کرد، افراد متعددی، خاطرتون هست جلسه قبل عرض کردم، آمدن خدمت حضرت برای اینکه حضرت رو منصرف کنن. گفتیم گروهشون آدم هایی بودن که اصلا هیچ نقطه مشترک فکری و اعتقادی با حضرت نداشتن، مثل عبدالله ابن زبیر، مثل عبدالله ابن عمر. برخیشون هم نه، آدم هایی بودن با حسن نیت، مثل عبدالله ابن عباس، مثل محمد حنفیه. حالا مورد عبدالله ابن عباس رو میخوام عرض کنم براتون، یعنی اینکه چه فرصتی براش پیش اومد و چه کرد عبدالله ابن عباس. خب عبدالله ابن عباس پسر عم ابا عبدالله، خیشاوند ابا عبدالله، این همون ابن عباسی است که تو زمان امیرالمومنین مدافع ایدئولوژی که جبهه امیرالمومنینه، پیش خوارج میره مناظره میکنه، به حبر امت معروفه در بین اهل سنت، دانشمند امت، مفسر بزرگ قرآن. اما همین آدم با نهایت خیرخواهی که نسبت به ابا عبدالله داره، نتونست از اون فرصتی که ابا عبدالله براش پیش آورد استفاده کنه. آمد خدمت ابا عبدالله قبل از حرکت حضرت از مکه به سمت عراق، عرض کرد خدمت حضرت که شما که میشناسید مردم کوفه رو، دیدید با پدرتون چه کردن، دیدید با برادرتون امام مجتبی چه کردن، این کوفیان اهل وفا نیستن، اهل پایبندی بر پیمانشون نیستن، با شما خانواده چه کردند که شما انتظار دارید با شما بکنن؟ سعی کرد با استدلالای مختلف ابا عبدالله رو منصرف، گفت ابن عم انی اتصبر و ما اصبر، حسین جان پسر عموم، من خیلی زور میزنم صبور بشم اما نمیتونم صبر کنم، تحمل ندارم تو اینجوری بری و کشته بشی در کربلا، میترسم تو این سفری که در پیش گرفتی به شهادت برسی و خانواده و فرزندانتم به اسارت دشمن در بیان، مردم کوفه مردم پیمان شکنی هم. بعد گفت که خب شما سرور و آقای مردم حجازی یا ابا عبدالله، هم مردم مکه و مدینه حرمت عظیمی برای شما قائلن، به نظر من بهتر حرکت نکنید از مکه، تو همین مکه بمونید، اگر راست میگن مردم عراق و واقعا طالب یاری شما هستند، اول ابن زیاد بیرون کنن از کوفه، در واقع اختیار کوفه رو به دست بگیرن، بعد شما حرکت کنید به سمت کوفه. دید حضرت ابا عبدالله از تصمیمشون بر نمی گردن، می فرماید نه من از مکه حرکت خواهم کرد. عرض کرد خدمت حضرت که خب پس تشریف برید یمن، تو یمن پدر شما امیرالمؤمنین شیعیان زیادی داره، ضمن این که سرزمین یمن هم
سرزمین کوهستانی دژهای بلند و قلعه های مستحکمی داره که اگه شما برید اونجا از دسترس سپاه یزید خارج خواهید بود. بعدم از اونجا میتونید با نامه ها در واقع با مردم مرتبط باشید و هدف خودتون رو دنبال کنید. خب حضرت در پاسخ خیرخواهی های ابن عباس فرمودن یا ابن العم انی والله لا اعلم انک ناصح مشفق، پسر عمو جان به خدا سوگند قسم جلال است حجت خدا داره میخوره، پسر عمو جان من به خدا قسم میدانم که تو ناصحی، تو مشفقی، تو خیرخواه منی، بقد ازمعت علی المسیر، اما من تصمیمم رو گرفتم برای حرکت، من حرکت خواهم کرد. خب وقتی ابن عباس دید که اینجوری، عرض کرد که خب اگر شما هم میخواین تشبیه برید اقلا زن و بچهتون رو نبرید، اقلا با خانوم ها و کودکانتون حرکت نکنید، تنها برید، خب این سفر شهادت برای شما، اونها رو چرا در معرض خطر قرار میدید؟ حضرت فرمودن ای ابن عباس والله لا يدعونی حتی يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، ای ابن عباس به خدا سوگند اونها منو دعوت نگردن مگر اینکه این خون رو از درون من بریزند، خون من رو بر زمین بریزند. فاذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتی يكونوا اذل من فرام المرء، فرمودن که به خدا سوگند وقتی این کار رو کردن و من رو به شهادت رسوندن، خدای متعال کسی رو بر اونها مسلط خواهد کرد که اونها رو به شدت به خاری خواهد کشید. خب این ابن عباس خود منابع اهل سنت از اکرمه از نقل کردن که ابن عباس آیه های سوره بنی اسرائیل رو میخوند و های های گریه میکرد بعد از ماجرای کرد و میگفت میترسم من هم مشمول همون عذابی بشم که بنی اسرائیل در این سوره مشمول اون عذاب شدن، چرا که حسین من رو به رفتن به کربلا دعوت کرد و من دعوت او رو نپذیرفتم. ببینید با نهایت خیرخواهی اما از یک فرصتی که ابا عبدالله به وجود آورد استفاده نکرد و عمری میگریست در حسرت اون لحظه. خب مقابل ابن عباس شما چهره ای رو میبینید که اون چهره اصلا سابقه ای در اسلام نداره، یعنی وهاب نصرانی، یه پسر جوان با یه دختر مسیحی ازدواج کرده، اینجوری هم که تو مقاتل نقل شده 17 روز قبل از عاشورا این ازدواج صورت گرفته، یعنی 23 ماه ذیحجه ازدواج کرده بودن و حالا همراه با این نوعروسش و مادرش وهب آمده کنار آب که تفریح کنه، پیکنیکی آمدن مثلا. یک نگاه ابا عبدالله چنان او رو منقلب میکنه که به خدمت حضرت میرسه و اسلام میاره، هم خودش هم مادر و همسرش، و مصمم میشه که بره به ابا عبدالله ملحق بشه که همسرش خیلی گریه و زاری میکنه که من به تو دل بستم، من رو محروم نکن از بودن با خودت، تو بری با او شهید خواهی شد. اما مادر رشیده او میاد به میدان و میگه حرف همسرت رو گوش نده، برو در رکاب حجت خدا و امیدوارم شهید بشی. و دیدید این نصرانی که نمیدونیم اصلا فرصت پیدا کرد نمازی بخونه در آداب اسلامی یا نه، فاصله بین مسلمان شدن شهادتش چقدر بوده نمیدونی، روز عاشورا چه کرد این نصرانی ابن عباس با اون همه سابقه مسلمانی و با اون همه سابقه علم و دانایی و بودن در محضر امیر المؤمنین علیه السلام و بودن در محضر امام مجتبی و ابا عبدالله حسین علیه السلام 10 دوران معاویه رو در کنار امام حسین ابن عباس، اونجوری محروم، یه جوان مسیحی تازه مسلمان اینجوری موفق که رفت به میدان و اونجوری مردانه جنگید و و بعد از اینکه تعداد زیادی از دشمن را از پا در آورد روز عاشورا، دشمن بر او غالب شد و بالاخره سر او را جدا کردن، سرش را جدا کردن و پرت کردن به سمت خیمه‌اش. مادر رشیده او آمد این سر رو برداشت. خب پسر جوان تازه داماد سر رو بوسید با یه محبت خاصی، ولی بعد دوباره سر رو گرفت و پرتاب کرد به سمت سپاه عمر سعد، که همین سر خورد به سر یکی از سربازان عمر سعد، همون سربازم افتاد مرد و گفت چیزی که ما در راه خدا دادیم پس نمیگیری. بعدم عموده یه خیمه ای رو کند از جا مثل یه نیزه و حمله کرد به سمت سپاه عمر سعد، که دیگه ابا عبدالله آمدن و به او فرمودن در اسلام جهاد از عهده زنها برداشته شده، شما برگردید پیش خانوم ها. و جالب اینه اولین زن شهیده روز عاشورا همسر همین وهب نصرانیه، اونم یه زن مسیحی تازه مسلمان شده. وقتی که وهب افتاد زمین و آمدن که در واقع کار او رو تمام کنند، همسر او از خیمه دوان دوان آمد سراغ پیکر نیمه جان وهب و اومد او رو در آغوش گرفت. یکی از سربازان عمر سعد با یک گرزی کوبید تو سر همین زن و این زن جوان رو هم در کنار شوهر جوانش به شهادت رسوند. باز ببینید مقایسه کنیم این دوتا رو، یکی ابن عباس، یکی هم وهب نصرانی. ابن عباس چجوری فرصت رو از دست میده و عمری گریه میکنه، میگه من میترسم مشمول عذابی بشم که بنی اسرائیل به موجب سوره بنی اسرائیل سوره اسراء مشمول اون عذابند به خاطر خیانتی که به موسی کردند و یاریش نکردند. حسین من رو دعوت کرد و من یاری نکردم حسین رو. از اون طرف وهب نصرانی چجوری به یاری ابا عبدالله موفق میشه و خودش و همسرش شهید و شهیده بزرگ کربلا. باز یه نمونه دیگه بگم بس دیگه. نمونه دیگه در اغتنام از فرصت‌ها در ماجرای عاشورا از سپاه عمر سعد هر دو رو میگه. میدونید بنا به اون چه که مقاتل نقل کردن، شب عاشورا 30 نفر از لشکریان عمر سعد از سپاه عمر سعد جدا شدند و آمدن ملحق شدند به سپاه ابا عبدالله حسین علیه السلام و پناه به خدا. یعنی با این 30 نفر لشکر ابا عبدالله شد 72 نفر، یعنی 42 نفر شب عاشورا برای حضرت باقی. ببینید این 30 نفر درست شب عاشورا، یعنی تا آخرین ساعت کنار عمر سعد. اما بالاخره سخنرانی های ابا عبدالله، شیوه رفتار ابا عبدالله، اون حرکت های تکان دهنده ای که ابا عبدالله انجام میده، این 30 نفر رو به خودشون میاره و از این فرصت استثنایی بهره میگیرن و از سپاه عمر سعد جدا میشن. یعنی کسانی که منفورترین شخصیت‌های تاریخ و ملعون‌ترین شخصیت‌های تاریخ ممکن بود بشن، با یک تصمیم گیری به محبوب‌ترین شخصیت‌های تاریخ تبدیل میشن که ما میگیم یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم فوزا. ای کاش ما هم با شما و با اون توفیق عظیمی که شما نائل شدید ما هم نائل میشدیم. ببین اینا لشکر عمر سعد با استفاده از یک فرصت، یک نفعه الهی تبدیل میشن به کی؟ لامبخ رو به روش بقیه لشکریان عمر سعد رو نگاه کن. ابا عبدالله حسین علیه السلام روز عاشورا چقدر تلاش میکنه بلکه اینها رو به خود بیاره. اون سخنرانی های عجیب، 2 سخنرانی بیدار کننده و هشدار دهنده که یکی از سخنرانی ها محورش معرفی خود ابا عبداللهه، حضرت خودش رو میشناسونه به اونها، و سخنرانی دوم معرفی اهداف نهضت ابا عبدالله. با اون سخنرانی ها، با اون تذکرها تلاش میکنه اینها رو به خود بیاره، اما قلبهای قسی و دلهای مرده هیچ اثر نمیپذیرن. دیدید دیگه وقتی برای وداع آخر ابا عبدالله آمدن از امام سجاد علیه السلام وداع کنند و خدا حافظی کنند، امام سجاد عرض کرد به ابا عبدالله که پدر جان، کار شما و این قوم به کجا کشید؟ آیا شما حق بودن خودتون رو بینان بیان نکردید؟ حضرت فرمودن چرا گفتم، ولی اینها اینقدر حرام خاری کردن و اینقدر در گناه افراد کردن که دیگه حرف حق به دل اینها راه نداره و تأثیر نپذیره. ببینید هر دو سپاه عمر سعدن، همون 30 نفر ملحق شده به ابا عبدالله، همین بقیه‌ای که عرض کردم خدمتون روز عاشورا وقتی از جنازه های کشته های سپاه عمر سعد رو گشتن، تو جیب های اونا حواله یه منجن جو بود، قیمت یه من جو اومدن تسر پیغمبر خدا رو به شهادت رسوند. حالا این 4 تا نمونه رو من عرض کردم خدمتتون برای اینکه این درس رو بیاموزیم، اینکه به فرموده خدای متعال تو حدیث قدسی که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها، رصد کردن در کمین لحظه های سرنوشت ساز نشستن و از فرصت های الهی که پیش میاد، از اون توجهات ولی الله الاعظم که پیش میاد، نهایت بهره رو بردن، این یه درس بزرگی است که از عاشورا میشه آموخت. و بین کسی که استفاده میکنه و استفاده نمیکنه دیدید که فاصله چقدر عظیمه، چقدر عظیمه. ما امیدواریم خدای متعال به همه ما این عنایت رو بفرماید که بتوانیم، چون کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، در عاشورای زمان خودمون، در کربلای زمین خودمون، از این نفحهایی که از جانب ولی الله الاعظم میرسه نهایت بهره رو ببریم و خدای ناکرده جوری نشه که حضرت فرمود اذا ام فانتهزوها اذا امکنت فی ابواب الخیر و الا عادت ندما، جوری نشه که یک عمر حسرت لحظه های سرنوشت ساز و کلیدی از دست داده خودمون رو بخوریم، هم در دنیا زیانکار و هم در آخرت سیاه رو باشیم. خب یه صلواتی ختم فرمایید.